وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به موثقه سمائه بود که از امام صادق علیه السلام نقل کرد که شخصی هست که دو نفر اختلاف کردند نزد او در یک امری، یکی از این دو امر به اخذ آن می کند و دیگری نهی از آن. احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عنه. کیف یصنع، چه بکند؟ امام علیه السلام فرمود یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقا، که استظهار شد که معنای این جمله این هست که به لحاظ اتخاذ رأی راجع به حکم واقعی تأخیر بیندازد، اتخاذ رأی را نسبت به حکم واقعی، و متوقف بشود فعلا راجع به آن تا از امام سؤال کند. اما به لحاظ عمل در سعه هست که به هر کدام از این دو حدیث خاص عمل کند مانعی ندارد. ایرادهایی که به این موثقه مطرح بود، یکی این بود که گفته شد این موثقه مربوط به تعارض فتوا هست که ما جواب دادیم. ایراد دوم که به نظر ما ایراد صحیح بود این بود که این روایت ظهور ندارد در سعه عملیه به لحاظ جواز عمل طبق یکی از این دو حدیث، بلکه به قرینه یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقا ممکن هست معناش این باشه که در عمل به یکی از این دو حدیث فعلا متوقف باشد، به هیچ کدام از این دو حدیث فعلا عمل نکند. از ناحیه این دو حدیث در سعه هست تا از امام سؤال کنه، یعنی فرض کنه وجود این دو حدیث را کالعدم. اگر عام فوقانی هست به آن رجوع کنه، اگر عام فوقانی نیست مقتضای اصل عملی براءت به براءت رجوع کنه، مقتضای اصل عملی استصحاب مثبت تکلیف به آن رجوع کنه. مؤید این احتمال نقل احتجاجه که در احتجاج آمد که لا یعمل به واحد منهما، به هیچ کدام از این دو حدیث عمل نکن، لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبک فتسأله، ولو سنده این حدیث در احتجاج ضعیف هست، اما به عنوان مؤید می توان آن را مطرح کرد و ممکن است کسی ادعاء وثوق پیدا کنه با توجه به اینکه متنش شبیه متن موثقه سماعه است که سند موثقه سماع خوبه وثوق پیدا کنه که حدیث در احتجاج هم درسته و نقل به معنا باعث تغییر مختصر بین این دو حدیث شده. در این نقل احتجاج داره لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبک، یعنی هیچ کدام معتبر نیست. ایراد سوم، حالا اجازه بفرمایید، به هر حال شما از حیث سماع این دو حدیث به مشکل برخورد نمی کنید. اگر از خارج علم اجمالی دارید به صدور یکی از این دو حدیث، اون علم اجمالی بحث دیگری است. از حیث این که این دو نفر حدیث متعارض نقل می کنند در سعه هستید. حالا شما از خارج علم اجمالی به صدور احدالحدیثین دارید و اون علم اجمالی چه بسا منجز هست، اون بحث آخری است. حالا اجازه بفرمایید. ایراد سوم ایرادی است که مرحوم آقای خویی مطرح فرموده. فرموده است که این موثق موردش دوران الامر بین المحذورینه، احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهاه عنه. در مورد دوران امر بین محذورین عقل حکم میکنه به تأخیر بین فعل و ترک، و این جواب امام علیه السلام که فرمود فهو فی سعتن بیش از همون تأخیر عقلی نمی فهماند. هیچ ارتباطی با تأخیر در خبرین متعارضین نداره. این فرمایش ایشان به نظر ما ایراد داره. اولا چه لزومی داره بگیم مورد این موثق دوران الامر بین المحذورینه؟ احدهما یأمر و الاخر ینهى. مواردی هست این عنوان صدق میکنه، دوران الامر بین المحذورین هم نیست. به عنوان مثال در یک مرکب ارتباطی یک حدیث میاد میگه فلان شی جزءه این مرکب ارتباطی است، آن را انجام بدهید. یک حدیث دیگر میگه که همون شی مانع هست در این مرکب ارتباطی، آن را انجام ندهید. احدهما یأمر و الاخر ینهى، ولی مورد دوران الامر بین المحذورین نیست، چون امکان تکرار عمل هست. مثلا در نماز اگر یک دلیلی بگوید که کسی که در حال هوی الی سجود شک می کند در رکوع باید برگردد و رکوع بکند، یک دلیل دیگر میگوید نباید برگردد، بنا بگذارد بر این که رکوع کرده است. احدهما یأمر به تدارک الرکوع و الاخر ینهاه عنه، ولیکن قابل احتیاط است به اینکه نماز را تکرار کند. مثال دوم، در برخی از روایات آمده که سبعتون لا یقصرون، هفت گروهن نماز شکسته نمی خونن. تاجرون یدور و فی تجارته الى آخر. حالا اگر در این مورد حدیثی داشتیم که مثلا تاجری که در بیرون شهر تجارت می کند باید نماز شکسته بخواند، خب یکی میگه نماز شکسته نخواند، دیگری میگه نماز شکسته بخواند. احدهما یأمر و الآخر ینها عرفاً، با اینکه امکان احتیاط هست به اینکه هم نماز شکسته بخواند هم تمام، چون نهی از نماز شکسته خوندن یعنی نماز شکسته او مجزی نیست، نه اینکه حرام ذاتی است، نهی است به داعی ارشاد به عدم اجزا. خب اینکه موجب دوران هم بین محظورین نمی شود. امکان احتیاط هست. مثال سوم، موارد توهم حذر. خطابی آمده امر میکنه به یک فعل در مقام توهم حذر، مثل صحیحه علی ابن محذیار که میگه که راجع به نماز نافله صبح دو حدیث داریم. یه حدیث میگه سل فل محمل، نافله صبح رو روی شتر میتوانی بخوانی، و یک حدیث داریم میگه لا تسله ما الا على وجه الارض، نافله صبح را نباید روی محمل بخوانی، باید بیایی روی زمین به صورت اختیاری بخوانی. صدق میکنه احدهما یأمر و الآخر ینها. یأمر یعنی میگوید این کار را بکن، یأمر به معنی فرمان دادن نیست. بله، وقتی یک حدیث میگه که سله ما فی المحمل، سر نمی کنه احدهما یأمر به اخذهی، بعید نیست صدق بکنه ولو در مقام توهم حضرت. حالا اگر در این مناقشه کنید همون دو مثال اول کافی است برای اینکه بدانیم با اینکه مورد از موارد دوران ام بین محظوره نیست، ولی صدق میکنه احدهما یأمر و الآخر ینها. در این حال امام فرمود هو فی سعتن، پس این سعه مسابقه با سعه و تخییر عقلیه در دوران ام بین محظورین نیست. اطلاق این موثقه اقتضا میکنه که شامل غیر مورد دوران هم بین محظورین هم بشه.
در
اطلاق داره سوال و امام ترک استفسال فرمود، فرمود هو فی ساعت حتی یلقاه. ایراد دوم، ایراد دوم به فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که آقا در دوران ام بین محظورین این طور نیست که عقل مطلقا حکم به تأخیر بکنه بین فعل و ترک. اول نگاه میکنیم ببینیم امکان گریز از تحقق موضوع دوران الامر بین المحظورین هست یا نیست. اگر امکان گریز هست از دوران الامر بین المحظورین، چه بسا عقل بگوید شما باید اصلا موضوع دوران الامر بین المحظورین را محقق نکنید. مثلا شما اگر در فلان مکان باشید علم اجمالی دارید، یا واجب است قیام کنید یا حرام است قیام کنید. خب عقل ممکن است تجویز نکند شما داخل در اون مکان بشوید، نه اینکه داخل در اون مکان بشوید بدون اضطرار بعد عقل حکم به تأخیر بکند. پس اول باید امکان اجتناب از موضوع دوران الامر بین المحظورین نباشد، و الا ممکن است عقل بگوید که مبادا در موضوع دوران الامر بین المحظورین داخل بشوی. و ثانیاً باید ببینیم که آیا حجت طبق یکی از این دو حکم الزامی داریم، عام فوقانی موافق وجوب مثلا هست، اصل عملی موافق وجوب هست، اگر هست که نوبت به تأخیر نمی رسد، در حالی که در موثقه سماع بدون هیچ قید و شرط فرمود هو فی ساعت حتی یلقاه. چطور می تواند این سعه مساوق باشد با حکم عقل به تأخیر بین فعل و ترک؟ شما از ابتدا مصادره به مطلوب میکنید، میگید چون این سعه مساوق است با سعه عقلیه در دوران الامر بین المحظورین و مطلب تازه‌ای در آن نیست، ولذا دلالت بر تأخیر در باب تعارض نمی کند. ما به این مطلب اشکال داریم. بله اگر شما بگید فهو فی ساعت ظهور ندارد در تأخیر بین خبرین متعارضین، اون اشکال دیگری است. شما در یعنی آی خویی شما می‌فرمایید که این مورد دوران امر بین محظورین است و سعه‌ای که در این موثقه بیان شده همون سعه عقلیه در دوران الامر بین المحظورین است، مطلب تازه‌ای نیست. ما به این ایراد داریم. یک ایراد سومی هم ممکنه به آی خویی گرفته بشه، ولی اون به نظر ما وارد نیست. و اون ایراد سوم اینه که گفته میشه که در این موثقه فرض نشد که ما علم داریم به صدق عهد الخبرین. یک خبر میگه این فعل واجبه، یک خبر میگه این فعل حرامه، شاید هر دو اشتباه میکنند. و به نظر آقای خویی احتمال اباحه این فعل رو وقتی ما میدیم نفی ثالث نمیتونیم بکنیم، بگیم حالا که یکی میگه واجبه و دیگری میگه حرامه پس کأنه حجت اجمالیه داریم بر وجوب یا حرمت این فعل. آقای خویی که نفی ثالث رو قبول نداره، پس احتمال اباحه میدیم. احتمال اباحه که بدیم دیگه دوران الامر بین المحظورین نمیشه. دوران الامر بین المحظورین اینه که بدانیم یا واجب است یا حرام. پس اطلاق این موثقه میگیره جایی رو که احتمال کذب هر دو خبر رو میدیم و در این فرض دیگر دوران الامر بین المحظورین نیست. نمیتونه این روایت مسابق باشه با حکم عقل به تخییر در دوران الامر بین المحظورین. این ایراد به نظر ما تمام نیست، چون که بالاخره احتمال اباحه هم بدیم، باز هم احتمال وجوب هست، هم احتمال حرمت، هم احتمال اباحه. احتیاط معنا نداره. اسمش رو دوران هم بین محظوره نگذارید. بالاخره عقلا مخیریم بین فعل و ترک، چون احتیاط ممکن نیست. بخواییم ترک کنیم شاید واجب باشه، بخواییم انجام بدیم شاید حرام باشه، البته شاید هم مباح باشه. بالاخره اینجا شارع بیاد بگه میتونی انجام بدی میتونی ترک کنی، دلیل نمیشه که در جاهای دیگه هم ما استفاده تأخیر بکنیم. علاوه آی خویی به عنوان عدم دلیل گفت که من نفی ثالث نمی کنم. احتمالش رو که میده که نفی ثالث درست باشه، دلیل نداریم. ولذا همین که احتمال میدیم یک خبر که میگه این فعل واجبه، خبر دیگر میگه این فعل حرامه، احتمال بدیم شارع نفی ثالث رو در اینجا قبول داره و میگه دیگه احتمال اباحه رو الغا کنید، همین احتمال کافیز نتونیم الغا خصوصیت بکنیم از این مورد به سایر موارد. ولذا این ایراد سوم با خویی وارد نیست. ما عرضمون با آقای خویی فقط اینه که آقا این سعه در روایت مسابقه با تخییر عقلیه در دوران هم بین محظورین نیست. اگر ظهور سعه در تخییر اصولی باشه یا در تخییر فقهی ظاهری باشه، این فرمایش آقای خویی مانع نمیشه از عمل به این موثقه. ما اینو میگیم. مهم ایراد چهارم هست به موثقه سماعه. ایراد چهارم رو در بحوث مطرح کردن، گفتن آقا به احتمال قوی مورد موثقه سماع ورود دو خبر متعارض هست در اعتقادیات. مثلا یک خبر آمده میگه که ملتزم بشید به بدا، یک خبر آمده میگه ملتزم نشوید به بدا. امام می‌فرماید که تأخیر بیندازید التزام به بدا یا عدم بدا را تا از امام سوال کنید. ربطی به فروع و احکام عملیه فقهیه نداره، به خاطر چند قرینه. قرینه اول اینه که در روایت گفته احدهما یأمر به اخذه، تعبیر به اخذ مناسب با فروع نیست. در فرو میگن عمل، در اعتقادیات میگن اخذ به مذهب الجبر، اخذ به مذهب التفویض، اخذ به رأی شیعه فی البداء. این تعبیر اخذ مناسب است با اینکه مأخوذ اعتقادیات هست. خذ به ما خالف العامه اخذ به حدیثه. خذو ما آتیناکم به قوم اخذ به آیه است، یا خذ ما آتیتک اخذ اون مقام و منصب نبوته، اینها تعبیر میشه. فخذها به قوتن، یعنی اخذ کن اون نبوت را، مقام نبوت قابل اخذ است، اعتقادیات قابل اخذ است. ایشان میفرماید که در فرو نمیگن اخذ احدهما یأمر به اخذ صلات و الاخر ینهاه عن. ایشون این ادعا رو مطرح میکنه، راوی میگه اخذ به اون امر، نه اخذ به حدیث. میگه احدهما یأمر به اخذه، یعنی اخذ به اون امر. اون امر رو اگر بگیرید مثلا نماز، احدهما یأمر به اخذ نماز، اخذ به نماز ایشون میگه تعبیر نمی کنن. حالا اجازه بفرمایید. قرینه دوم کلمه من یخبره هست. من یخبره در اعتقادیات مهمه که انسان بهش خبر بدن و آگاه بشه. در فرو که مهم امتثاله نه آگاهی و معرفت. این تعبیر بکنن که حتی یلقا من یخبره، این مناسب نیست. چون من یلقا من یخبره که یعلم، این در اعتقادیات هدف علم است، و الا در فرو هدف عمل است. قرینه سوم که مهمتر از اون دو هست اینه که آقا تهافت هست بین یرجعه و فهو فی ساعتن. اگر مراد فروع باشه، اگر مراد فروعه، از یک طرف میگه آقا تأخیر بینداز این امر را، یعنی فعلا انجام نده مثلا، از اون طرف بگن فهو فی ساعتن یرجعه، یرجع ذلک الامر. نفرمود یرجع الاخذ به احد الحدیثین. خب ایشون میگن معناش همینه که در اعتقادیات تأخیر بینداز اخذ به این امر را، یعنی نه اعتقاد پیدا کن به بدا، نه اعتقاد کن به عدم بدا، صبر کن. روز قیامت هم نمیگن در این چند ماهی که صبر کردی تا از امام سوال کنی چرا معتقد نبودی به مذهب بدا، چرا معتقد نبودی به عدم بدا. و الا در فرو یرجعه یعنی یؤخره، یعنی توقف. خب در همین مقبوله عمر ابن حنظله بعد از فقد مرجعات امام فرمود که اذا کان کذالک فارجعه حتی تلقا امامک، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. میبینید تو مقبوله عمر ابن حنظله بعد از فقد مرجعات فرمود ارجاع بکن، یعنی متوقف بکن این واقعه را. اختلاف بود.
رو به سهه
اختلاف بود در مقبوله عمر ابن حنظله بین دو شخص در یک میراث مثلا. خب یک حدیث میگه مثلا زوجه از زمین ارث میبره، یک حدیث میگه زوجه از زمین ارث نمیبره، احد هما یعمر و الاخر ینهی هم است. خب عرض شود خدمتتون که در مقبوله عمر ابن حنظله بعد از فقد مرجعات فرمود اذا کان از آل کذالک فرجعه، متوقف بکنید، یعنی ارث رو تقسیم نکنید حتی تلقا امامک. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی العلاقات. در بحوث میگن خب این موثقه استماع هم که میگه یرجعه، اگه معناش ارجاع در فروع باشه یعنی متوقف بکنید کار را، این چه سعیه؟ فهو فی ساعت، شما در سعه هستید اما باید متوقف بکنید عمل را احتیاطاً، این چه سعیه؟ ولذا مناسبه که بشه مختص به اعتقادیات، که در اعتقادیات سعیه بگن یرجعه، یعنی نه معتقد بشه به مذهب بدا نه معتقد بشه به مذهب عدم بدا، یرجعه. فهو فی ساعت، به شما هم نمیگن روز قیامت که تو این چند ماه که امام رو ندیدید تا سوال کنید چرا معتقد نشدی به مذهب بدا، چرا معتقد نشدی به مذهب عدم بدا. بعد ایشون فرموده که قرینه چهارم رو هم بگم. قرینه چهارم اینه، آقا دوران امر بین محظورین در فروع عملی خیلی کمه. من نمیگم بیان حکم مورد و فرد نادر مستعجنه، نه مستعجن نیست که امام حکم فرد نادر رو بگن، اما این قرینه یا مایسله للقرینیت ندرت شدیده دوران امر بین محظورین در فروع عملیه مایسله للقرینیت که موثقه رو منصرف کنه به اعتقادیات. بله اعتقادیات، یکی میگه معتقد بشو به وجود این، یکی میگه معتقد بشو به عدم این. بعد ایشون فرموده که چهار تا قرینه آوردیم، خوش انصاف ها، ما نمیگیم که بگید ظهور داره این موثقه در اعتقادیات، لااقل یه مقدار مضطرب بشید، شک کنید، موجب اجمال موثقه بدانید این قرائن را. این محصل فرمایش بهوز. خب حالا اینی که شما میفرمایید شاید صاحب کفایه بفرماید که این قرینه میشه، ولی که ترجیح به مرجعات مستحب. انصاف اینه که غیر از اون قرینه ثالثه که یک مقدار جواب ازش سخته، جمع بین یرجعه با فهو فی ساعتن، بقیه قرائن ایشون قرینیتی نداره، اما اینکه ایشون فرمود که تعبیر به اخذ مناسب با فروع نیست، خب اخذ به قول مطلق هم با اخذ به اعتقادیات میسازه هم با اخذ به فروع، چه فرقی میکنه؟ اتفاقا در روایات اخذ رو در فروع هم به کار بردن، اخذ یعنی تمسک، یعمر رو به اخذ یعنی یعمر رو به تمسک به، بله یعنی یعمر رو به اخذ این عمل یعنی به انجام دادن این عمل. در روایت حلبی داره که کل شیئن امر الناس به اخذه فهم متسعون له و ما لا یتسعون له فهو موضوع عنه، هر شیئی که مردم امر شدن به انجامش قادر بر آن هستند. چیزی را که قادر بر انجامش نباشند خدا از دوششان برداشته. کل شیء امر الناس امر الناس به اخذه، نه امر الناس به اخذه یعنی به این که او را بگیرن عمل کنن. بله اخذ این التزام عملی در اینجا، یا در روایت جارود ابوالمنذر هست که اذا ورد علیک شیء امر الله به اخذت بهی، هر چیزی که خدا به او امر کرد اخذ به آن بکن، و اذا ورد علیک شیء نهی الله عنه ترکته. ببینید اخذت بهی رو در مقابل ترکته گذاشت. کل شیء امر الله به اخذت بهی، اذا ورد علیک شیء نهی الله عنه ترکته. یا در روایت دیگر داریم التقیت التي امركم الله ان تاخذوا بها ان تعملوا بها، یا در روایت عیسی بن سری هست که حدثني اما بنيت عليه دعائم الاسلام اذا انا اخذت بها زكى عملي، دعائم اسلام که اگر من اخذ به آن بکنم عملم پاک بشه. اونا رو بفرمایید. امامم خب از جمله دعائم الاسلام فرمود زکات. و زکات اخذ بهش اخذ عملیه دیگه. پس چجور میفرمایید اخذ تناسب با فروع نداره؟ اما اینکه فرمودید من یخبره، اینم تناسب با فروع نداره. چه فرق میکنه آقا؟ اخبار مقدمه اعتقاد که هست، مقدمه عمل هم هست. خب ما در عمل خب اول نیاز داریم به اخبار یک مخبر آگاه تا به وظیفمون علم پیدا کنیم بعد عمل کنیم. چه فرق میکنه؟ و اما اون قرینه رابعه که فرمودید دوران الان بین المحذورین، اولا که دوران الان بین المحذورین نشد، گفتیم مورد اعمه. ثانیا وقتی که بیان فرد نادر عرفیه، حمله مطلق بر فرد نادر که نمیشه بیان فرد نادره. خب امام در مقابل این سؤال از فرد نادر جواب بیدادن به تناسب سؤال. حالا در اعتقادیاتم خیلی ما داریم دلیل که عهد و ما یعمر والآخر و ینها، اصلا این فرض تعارض به این نفع چقدر مگه هست؟ نه تو اعتقادیات نه در فروع خیلی زیاد نیست. مهم قرینه ثالثه ایشان هست که واقعا مشکله. امام قدس سره فرموده من این روایت رو معنا میکنم به همون معنایی که حدیث احتجاج میگفت، یرجعه رو میزنم به اخذ نه به امر، نه یرجع الامر یرجع الاخذ، میگم یرجع الاخذ به این من الحدیثین، به هیچ کدام از این دو حدیث فعلا اخذ نکن، هیچ کدام حجت نیست، هیچ کدام حجت نیست. فهو فی ساعتن، از ناحیه وجود این دو حدیث در سه هستی. در حدیث احتجاج هم میگفت لا تعمل به واحد من هما، تعمل بفرمایید ببینیم این جواب امام درسته یا نه، انشاءالله فردا.